بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در بحثای قبل یک مطلبی را از حضرت استاد روحی فدا در تعلیقاتشون بر منطق منظومه به عرضتون رسوندیم که اهل دین را سه طایفه فرمودن: طایفه واقفون، طایفه سائرون و طایفه طاهرون که اولی ها در مرتبه شریعت توقف فرمودند، طایفه دوم علاوه از این که متشرع به شریعت خاتم انبیا به فقه شریف جعفری علیه السلام سلام الله علیه ما هستند، علاوه از اون به راه هم افتادن، اهل حرکتن و در حد مسائل متعارف شرعی توقف نمی فرمایند، بلکه می خواهند علاوه از مراعات کردن احکام شرعیه، وجوب، حرام، مستحب، مکروه و واجبات، اینها علاوه از این می خواهند راه بیشتری بروند، قدم بیشتری را بردارند تا انشاءالله از نشأه طبیعت آهسته آهسته به ماوراء طبیعت سفر بفرمایند. این آقایان نه تنها نافی شریعت نیستند، بلکه شرع مقدس را برای خودشون نقطه عروج قرار میدهند که انسان با مراعات احکام شرعیه نور چراغ راه پیدا میفرماید، آنگاه با این نور راه، با این چراغ باید حرکت بفرماید در مسیر الهی به کمالات بالاتر، لطف بفرماید به سوی اون کمالات راه بیفتد. طایفه سوم از این دو طایفه خیلی قوی تر، خیلی بالاتر، که علاوه از این که متشرع به شرع مقدسن، علاوه از این که در سیر و سلوک هم قدم هایی چه بسا برداشته باشن، علاوه از اینها طیران ها براشون پیش میان، پرواز ها می فرماین، عوالم وجودی ها را در می نوردن و اگر خیلی بخواهیم این فرمایش را در اون قالب متعارف بگذاریم، بگیم که اونها که اهل تشریع هستند در همون حد توقف می فرمایند، اینها شریعت، اونها که اهل سیرند و علاوه از تشریع و سرعت در کار و راه به سوی کمالات انسانی بالاتر هم پیدا می فرمایند، اینها اهل طریقت، دیگه سلسله مراتب در طول هم باشن، نه این که در عرض هم باشن، و اونها که طیران ها دارن و حقایق در می نوردن، اونها اهل حقیقت باشن، که این سه در طول هم نه در عرض هم، به این معنا که چطور الان در مسیر تحصیلیمون آمدیم طلبه شدیم، بعضی ها مثلا به همون مقدار طلبگی ظاهر فهمی توقف کردن، بعضی ها قوی تر شدن، بالاتر رفتن، سطح تمام می کنن، بعضی ها بالاتر خارج رو تمام می فرماین، مقامات اجتهاد را، فقاهت را می گیرن، مرجعیت را. حالا سلسله طولی است، همه که مرجع نشدن، همه که مجتهد نشدن، سلسله طولی است. این دار وجود است و این سیر انسانیه به سوی ماورای طبیعت هست. از تو حرکت، از خدا برکت. حالا بعضی ها همتشون در همین اندازه که در شرع مقدس بایستادن، همین مقدار. بعضی ها می فرماین آقا این مقدار هم باشه، شریعت باشه، برای اینکه تشریعیات از دل تکوینیات برمیخیزد، اون چرا که شرع مقدس واجب فرمود، حرام فرمود، مستحب کرد، مکروه کرد، چه اینها در دل تکوینه، در متن نظام هستی این احکام استخراج شده که ما حالیمون نمیشه، به سرش پی نمیبریم. خب حالا یه مقداری هم زحمت هم کشیدیم برای احکام، اسراری هم از روایاتمون یافتیم و یا به ذوق خودمون، به فهم و فراخور بینش و دانشمون یه چیزهایی از اسرار تشریع هم فهمیدیم، به نام اسرار صلات، اسرار حج، اسرار زکات. حالا پیشکشمون ممنون، زحمت کشیدی، لطف کردی، این مقدار حرفی نی. اما همونطور که به عرض رسوندم، تشریعیات اونچنان از دل تکوینیات انتزاع شده، برخواسته شده که چون ما اون احاطه وجودی را نسبت به نظام تکوین به ذات نداریم و اون که عالم به ذات نسبت به متن تکوین هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ولذا ولایت تشریعیه را فرمودن که مخصوص ذات اقدس الهیه. حتی پیغمبر اکرم هم ولایت تشریعی نداره، ایشون مأمور در ابلاغ، انبیا مأمور در ابلاغ تشریعن، انبیا خودشون مبتکر در ابدای تشریع، انشاء تشریع نیستن که پیغمبر در پیش خودش بیاد بگه خب حالا اینو واجب کنیم، اونو حرام کنیم، اونو مستحب کنیم، اونو مکروه کنیم، نماز اینجوری خونده بشه، صبح 2 رکعت، ظهر 4 رکعت، عصر همینطور، در حضر اینطور، در سفر شکسته باشه. اینها را خاتم انبیا از پیش خودش ننشسته این احکام رو برای من شما جعل بفرماید. جعل احکام تشریعیه همون طوری که به وزان جعل مقام شریف خلیفت الله ولی الله، هر دو جعلش در پیشگاه حقه. همون خدایی که می فرماید اینی جاعلون فی الارض خلیفه، چطور جعل خلیفه مخصوص حق است، جعل تشریع هم مخصوص ذات اقدس الهیه. چرا؟ چون تشریعیات از دل تکوینیات برمیگرده و جنابالی انسان که یک موجودی هستی در این نظام تکوین، تو مرتبطی با این عالم بیکران وجود که نه عالم ماده و طبیعتش محدود به حدیه، به هیچ جا ختم شدنی نیست که نیست. هر چه شما به سوی عمق آسمون ها بروید، میلیاردها سال نوری راه بروید و با سرعت فوق نور و بعضی از امواجی که در هر ثانیه میلیاردها کیلومتر راه می روند، اگر با اون سرعت هم راه بروی، این عالم تمام بشو نیست که نیست، نیست. همین عالم ظاهریش، حرف یک کهکشان و ده کهکشان و میلیون ها کهکشان، اینها نیست. و شما با تمام این نظام وجود ارتباط وجودی دارید و شما علاوه از این با متن عالم مثال مرتبطی، با متن عالم عقل که حقیقت این عالم است، خزائن وجودی این نشأه ظاهری است که اینجا آیات مثالی است و اینجا آیات عقلیه، اینجا آیات الله هستند که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. شما این آیات غیر متناهی است تا چه برسه به ذوالآیه، تا چه برسه به خزائنش. و این من شیئن، این من شیئن، هیچ شیء اینجا که الان میبینی پیش خودت، آب میبینی، خاک میبینی، زمین میبینی، آفتاب میبینی، ستاره میبینی، و و این من شیئن نکره در سیاق نفی دیگه دال بر عموم، این من شیئن الا اندنا خزائنو، اینا همه مخزنها دارن. این که شیء ظاهریست اشیا غیر متناهی هن تا چه برسه به حقایقشون. این که آیت هست، این که یک علامته، این که رش هست، این غیر متناهیه. ذوالآیه چه باشه؟ حقیقتش چه باشه؟ چون این طوریه، اون که احاطه علمی ذاتی به این نظام وجود دارد، او میدونه ارتباط جناب عالی با نظام هستی با چجوری تدوین بشه، چجوری ارتباط برقرار بشه، و لذا با جعل احکام تشریعیه شما رو با کل نظام وجود مرتبط کرده. یعنی الان که وایستادی برای نماز، در حقیقت در این نماز داری آن چنان با تمام نظام وجود ارتباط ذاتی پیدا میفرمایی که اون پایان نماز پیغمبر اکرم از طرف حق به من و شما دستور داده که مبادا فقط به من تنهایی سلام کنی، و مبادا این اسم شریف سلام حق را فقط به خودت و بندگان صالح تقدیم کنی. بفرما به من هم، بفرما به من که سلام می کنی، این سلام من به خودت برمی گردد. خوبه، علاوه از اون به خودت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اینها هم خوبه، اما استعوذ رحمت الله، کجای عالم سلام نی؟ کجای نظام وجود سلام نی؟ و اون چی که تو ارتباط داری چی سلام نیست که میخوای فقط بگی سلام بر توی پیغمبر، سلام بر من و بندگان صالح. نه خیر آقا، استعوذ رحمت الله، رحمت سلام الهی را وسعتش بده، بذار گفته بشه السلام علیکم. این نظام وجود، این کلمات الله، آب و خاک، زمین و آفتاب، اصلا مطلقا تمام آیات الله، تمام اشیا، و همه هم حیان، همه حیات دارن، همه شعور دارن، همه علمن، همه یک پارچه حقیقتن. حالا که اینه، شما چرا سلام را میخوای محدود بفرمایی؟ نه خیر، سلام بر شما همه از دم علیکم، این علیکم رو بکش، کی با شما رو اینجوری ارتباط بده؟ اگر این رو تشریع به من و شما نمیفرمود چه میفهمیدی؟ عقل آدم چه میفهمید؟ ما اینجا در اجتماع یه کسی با ما یه دو تا بدی بکنه از این بعد به سلام نمی کنه، ما چه میفهمیم؟ حالیمون نی؟ نه خیر، خاتم انبیا میفهمن. نه خیر آقا، نکن دیگه، سلام فقط به پیغمبر، چرا بیشترش کنم؟ خب باز چشم، بیشتر کنم چه کنم؟ بگو سلام بر خودم، السلام علینا. بعد اینجا که میفرمایی نا، این نا را، این من را، ما را، این رو ما را چی میفرمایی؟ این چیه؟ خب حالا میفرمایی چه نفرمودی السلام علیه و علی جمیع عباد الله، سلام بر من و بر تمام بندگان صالح خدا. باز میفرمایی سلام بر ما و تمام بندگان. خب حالا راجع به ما بخوای چه بفرمایی، بازم حرف پیش میاد، باز این مقدار آروم نمیشه. خاتم انبیا، اون تشریع کننده جائل حقیقی، میفرماید نه خیر آقا، سلام رو بده به همه. این حسابش جداست. حالا یه جوانی برای من پیش آمد، آقا دانشجویی، خواهر بزرگوار دانشجویی، از من سوال میکنه که این نماز خوندن فایدش چیه؟ حالا حرف این یک کلمه دو کلمه گفتیم که نیست آقا، اینقدر نماز اسرارها داره که چسب. بله خب، حالا اگه این طوریه، من خودم یه وقتی یه حالی پیدا میکنم بهتر از سر نماز حال دارم. و چطور آقای عزیز، خانم گرامی، خواهر بزرگوار، این هیئت در نظام وجود حسابی داره، این هیئت در نظام وجود حسابی داره. اگر شما میخوای از نور آفتاب استفاده بفرمایی، بالاخره راهش اینه که از زیر این سایبان در بروی و خودت رو در معرض نور آفتاب قرار بدی که از نورش استفاده کنی. عزیزم بهت گفتن این طور وایستا، با این هیئت ایستاده، این طور باشه، رو به قبله باشه، و اسمش رو گفتن تشریع. این برای این است که تو رو میخوان ارتباط بدن با یک نظم خاصی با تمام کشور وجود، با تمام کشور وجود. حالا مثل یه وقتی بینی بگی آقا مگه مأموریت من این نیست که فرض مثلا یه وقتی تنفسی از این را و احیانا زوائدی را از این را دفع کنم، حالا ما را از اینجا بردارید یه جای دیگه. آقا نمیشه آقا، بافت نظام وجود، بافت این هیکل شما اقتضای طبیعیش اینه که با دیگه سر جای خودش باشه، نمیشه برداشت او را، به حسابی داره. تشریع. هیچ عارفی، هیچ حکیمی، هیچ انسان عاقلی، هیچ عاشقی حرف این نداره که بیا تشریع رو بذار کنار، از این بعد دیگه نماز نخونه، دیگه روزه نگیره. آخه اون که خاتم انبیاست، اون که امیرالمؤمنینه، اون که دیگه عاشق ترین عاشق هاست، اون که قبله عشاق، اون که اون سر و قلب و حقیقت نظام هستی هست، ایشون داره باید میسه نماز میخونه. حالا چی میتونه ادعا کنه که بله ما یه جوری شدیم، عاشق شدیم، نمیدونم چه شدیم، دیگه تشریع برداشته شده؟ هیچ این حرفا نیست. تشریع بالاترش سیر سلوک، بالاترش طیران، اینها سیر سعودیه، اینا سلسله طولی نظام هستیه. از تو حرکت، از خدا برکت، هر پلم رفتی اون پله رو مراعات بفرما، ضمن مراعات این مرتبه برو مرتبه دیگر، برو بالاتر، برو بالاتر. و هیچگاه هم در هیچ مرتبه هم وای نیستی. خب حرف خیلی پیش میاد، اینها را عزیزم دارم سماجت میکنم، یه مقداری وقت شریفتون را میگیرم، برای اینکه این گرفتاری ها خیلی پیش آمده و خیلی گرفتاری ها پیش آمده. و چرا آقا جان؟ اون که علامه طباطبایی هست، اون که در سیر و سلوک و توجه عرفانی، سرورم عزیزم، مقامات علامه طباطبایی به جهت کتمان شدید ایشون اصلا در بین ما اونطوری که باید و شاید نیست، مطرح نیست. همینقدر علامه طباطبایی یه صاحب المیزانی هستن و یه استاد فلسفه در حوزه بودن و نهایت الحکمه و بدایه نوشتن و حاشیه بر اسفار نوشتند، و مثلا همین مقدار آقا جان. این علامه طباطبایی عرفان نظریه، علامه طباطبایی عرفان عملی ندیدی. علامه طباطبایی عرفان عملی خودش رو در قم نشون نداده. شما علیه کتاب از جناب آقای طباطبایی ببینید که در این کتاب چهار تا دستور العملی باشه، همچو ولی بیش و خیلی به مثلا به نقل احیانا کو نوشته نشده که. و حالا چه گرفتاری ایشون کشیده که این زمینه ها رو دید اصلا نیست. الان در کتاب های استاغا خیلی آدم برنامه های عملی میبینه، تا جایی که دیگه نامه ها برنامه ها هستن، خیلی از کتاب خیلی عملیه، خیلی کد و رمز ها داره، نامه ها برنامه ها خیلی کد داره عزیزم، و نورون علا نور خیلی رمز داره، منتها نوعا دستور العمل ها اونجاها خیلی کم به صورت تام و تمام با تمام شرایط پیش آمده، کم، اکثر جاها به صورت خیلی نیمه تمام. و یه کسی اگه بخواد دست به کاری بشه باید زحمت بکشه، از قبل باز باید به دست بیاره از یه راهی که ببینه بالاخره نتیجه کامل این دستور برنامه چیه. اما از آقای طباطبایی شما از بس که سنگ حوادث خورده هیچ حرف که نمیشد، اما آشمنطقی آملی جناب علامه جلیل القدر آیت الله مرحوم شیخ محمد تقی آملی به اون عظمت که وقتی حضرت آیت الله العظمای بروجردی، حضرت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه به رحمت اله رفتن، بعد از ایشون حضرت آیت الله العظمای بروجردی رحمت الله علیه و مرجعیت واحده جهان تشیع را که هست آقا نقل می فرمودن که طلبه های تهران، علمای تهران محضر علامه شعرانی علیه رحمت تشرف پیدا کردن اون ایام، با آقا عرض کردن آقا بعد از جناب آستبلسن اصفهانی شما چجوری نظر فرمودن که آقا اگر آشممتقی آملی از جناب آقای بروجردی بالاتر نگویم هستن، کمترم نیستن. مرحوم آشممتقی آملی، این اون مرد به این عظمت، تازه این بزرگوار میفرماید که ما رفتیم نجف، ابتداعا به یک استادی برخوردیم، بعد دیدیم که خوبه، بزرگوار محترمه، اما اون طور که ما باید زانو بزنیم دل بدیم همچو پیاده نمیشیم. بعد به یه استاد بزرگوار دیگری برخوردیم، اولی نام نبردن که اصلا کدوم بزرگوار بودن. به یه استاد دومی برخوردیم، دیدیم که اینجا زانو به زمین میخوره، اینجا دیگه آدم آرمیده هست، اینجا حرف درست میشه، کار میخواد. بعد به محضرشون عرض شد که آقا اون دومی کی بودن؟ فرمودن جناب آقای قاضی، مرحوم های سید علی آقای قاضی رحمت الله علیه. اولی را دیگه اسم نبردن. این بزرگوار میفرمود که ما رفتیم به نجف، جناب علامه طباطبایی و اخوی ایشون در خدمت جناب قاضی زانو زده بودن، و اون موقع که ما تازه رفتیم خدمت جناب قاضی، اینها قبل از ما اونجا حالاتی داشتن و برای خودشون مقاماتی درجاتی طی کرده بودن. این آقای طباطبایی ساکت، ای همین اندازه، بله تفسیر قرآن المیزان نوشته شده و اول تا آخر رفته، یه تفسیری که خیلی آدم بخواهد این تفسیر را زیر و رو بفرماید، البته تفسیری مثلا بعضی از جاها ادبیات، بعضی از جاها مفاهیم، بعضی از جاها اقوال، بعضی از جاها مثلا علم کلام را پیش کشیده و آیه را، بحث را به صورت دید کلامی آورده، بعضی از جاها بحث اخلاقی فرمود و خیلی دیگه اوج گرفته، بعضی از جاهاش بحثای فلسفی داره، نظرات دقیقی لطیفی داره. و حال این که علامه طباطبایی برای حضرت استادمون روحی فدا 17 سال دستورالعمل ها داشتن، 17 سال تمام، و چقدر دستورات راجع به قرآن، راجع به قرآن، و چه لطایف و چه حقایقی. اینها اینطور نیست که آقا اینها کار نکرده باشن، تعلیم ندیده باشن و راه طی نکرده باشن، که باید یه زمینه ای عزیزم فراهم بیاد که مراتب محفوظ باشه. این جناب علامه را آقا وقتی در مصاحبه سیمای فرزانگان مصاحبه فرمودن که من تمام این نظام هستی را، ملکوت عالم را گواه میگیرم که شاهد میگیرم و فردای قیامت هم با جواب بدین که این 17 سال، این 17 سال مستمر، من یک مکروه از علامه طباطبایی ندیدم، یک ترک اولا از آقای طباطبایی ندیدم، من ندیدم. و حال این که در توجه عرفانی که تو این کتاب حرفشو داریم چقدر قوی بودم و چقدر قوی بودم. خب هنوز تا آقا جان این مقداری باید زحمت بکشید، لطف بفرمایید تا انشالله کم کم به کتاب نزدیک بشیم. بله کم کم نزدیک بشیم، میخونیم میریم، درسته حرف هست، اما باید حرف بیشتر و درستر، که در توجه چقدر قوی، توجه عرفانی انسانی. و اون که فعلا در این کتاب اون نقطه مرکزی را تشکیل تسهیل میدهد توجه عرفانیه در این کتاب. تا انشاءالله اجازه بفرمایید الان همینطور پله به پله بعد انشاءالله بلکه توفیق پیدا بکنیم به زبان کتاب آشنا بشید، به زبان آشنا بشید، کتاب بخونیم عبارت رو الان جنابالی هم بخونیم خواهی حرفشو بزنی از بنده کمتر نمیتونی حرف بیشترم حرف میزنی، اما به زبان کتاب آشنا بشیم. کتاب حرف داره، کتاب زبان داره، و تا ببینیم انشاءالله در خدمت عزیزانمون سربرانمون. غرض اینه که آقا اینطور نیست که اگر یک کسی تیران ها داره و سیر و سلوک ها کرده و حقایقی برایشون پیش آمده بعد حالا بگه که نه خیر حالا دیگه متروکه دیگه اینها از اینا گذشتیم اینا تمام، نه خیر، اون آقای طباطبایی به اون عظمت در طی 17 سال این بزرگ مرد الهی، این آقایی که خدا شاهده آدم به ترازوی ایشون بخواهد بره و خودشو بکشه آنی رفوزه میشه و حرفا پیش میاد، ایشون بفرمایه من از اون آقا یک ترک اولا ندیدم، یک مکروه ندیدم. خب البته تا نعوذ بالله که یک کسی ترک واجب کنه، نماز نخونه، حال مستطیع شده حجشو نره، چرا آقا چرا حج نمیری؟ چرا مستطیع حج برو؟ من عارف شدم، من صوفی شدم، من نمیدونم عاشق شدم، نه خیلی دیگه همه جا حج منه، همه جا آخه این فرمایش نفرما آقا جان، نه گر حکم مراتب نکنی آقا زندیقی، نه هر چیز در مرتبه خودش باید پیاده بشه، تشریع در مرتبه تشریع باید پیاده بشه. حالا یه آقا الان پول به دست آورده کسب و کار کرده، خمس داره اون خمس شو بده، اون یکی ولی چه زکات داره زکات شو بده، و اول وقت شده نماز شو اول وقت بخونه، هر چی بتونه با جانتر با حضورتر و فریضه است، قرب فریضه پیدا بفرمایه دیگه، از قرب فریضه که بالاتر بروی درست مقامات هست، اما برای انسان در ابتدا وقتی مقصد رو نگاه میکنه میبینه قرب فریضه خیلی بلنده، و اینا رو مبادا و مبادا که خدا اینا کرده کسی تصور بفرماید که این بزرگان این آقایان از مسئله تشریع رهیده شدن. هرگز تشریع در مرتبه بدن تا موقعی که نفس تعلق به این جسم طبیعی داره که این جسم طبیعی به منزله بدن طبیعی نفس است، این نفس تا عاقله، تا با شعوره، تا در حواس است، تا بیهوش نشده، تا چه ایشون تشریح داره. خب بله الان یه مریضی رو این مریض بنده خدایشون و میبرید عمل جراحی، یا خدا اینا کرده تصادف میکنه چند روز بیهوش، نماز میکنه اول بعد نه خیر، کسی رو سرش داد میکشه نه، حالا یه خانومی عذر شرعی پیدا میکنه مثلا روزه خودشو نمیگیره چند روز این کرد نه، نماز خودشو نمیخونه، روزه رو حالا بعدا فرض شرع فرمود فقه نازنین فرمود قضاش کنه، اما نماز چطور؟ نماز قضا هم بکنه نه خیر، چند روز نماز نخونده اصلا قضا نکنه نه. حالا شاید یه وقتی بنده خدایی انسانی یه عارفی هنوز اون طور قوی نشده یه وقتی یه حالی بهش دست بده بنده خدا، حالا یک روز مثلا در این نشأه طبیعت به ظاهر تعلقش از اینجا منقطع بشه و اون طوری که باید سر حواس نباشه و توجه نداشته باشه باید نمازشو بخونه مثلا، حالا هست بیش و یکی بیهوش میشه، یکی تصادف میکنه، یکی رو بیهوشش میکنن، یکی رو چه میشه، یکی عذر شرعی داره چهار روز نماز نخونده، حالا یه وقتی هم اینجوری هست، این هست. اما این به این معنا نیست که حالا که سر کار سر فکره بگه حالا نماز نمیخونم روزه نمیگیرم. آقا جان حفظ مراتب بفرمایید، در هر مرتبه ای از مقامات بالا که قرار گرفته اید طوری نظام هستی تنظیم شده هست که این مرتبه پایین را اگر بخوایی مراعات نکنی از اون مرتبه بالاتر سقوط میکنی. آره آقا جان، اگر خاتم انبیا باشه، این خاتم انبیایی که اولین شخص نظام هستی در قوس صعوده اگر بخواهد نعوذ بالله در پیشگاه الهی بگه آقا بنده که خاتم انبیا هستم امروز نماز ظهر نمیخونم اصلا فردا دینم تمام. آخه این نردبانه، این نردبان رو تو اگه بخوای اون پایش رو، درسته که این پای الان پایینه، این مرتبه اوله، این پله اوله، اگه بخوای این پله اولش رو قطع بفرمایی آخه نردبان سقوط میکنی. نه، هر چه انسان برود تشریع در مرتبه طبیعت تشریع، ولی در دریا هم غرق میشه نماز تو دریا بخونم چجوری بخونم؟ همونی که شرط فرمود. مریض ایستاده نمیتونم بخونم، نشسته بخونم، نشسته نمیتونم بخونم و خوابیده بفرما، خوابیده و چجوری چمت راست پهلو چه اینا هیچی نمیتونم اصلا با چشم و ابروت بخونم. هر چی فرمود این استثناء بردار نیست آقا، که تشریع تشریعه، بالاتر طریقت راه رفتن سیر و سلوک مقامات عالیه، مقامات عالیه و بالاتر. حالا همچنین نیست که وقتی که طلبه نبودیم خوب نماز میخوندیم بگم آقا حالا که طلبه شدیم دیگه از این به بعد خدا خیالش راحت باشه که ما طرفدار خدا هستیم، نماز برای چی بخونی؟ جز این که نماز بخونی مثلا طرفداریش کنی؟ برحال یه نماز شو ترک کنه که حالا چون طلبه شدیم طرفدار خدا که هستیم که حالا چه ضرورت داره هر روز نماز بخونی؟ یا نه خیر، هرچی بالاتر میره نمازش نمازتر میشود، اصلا نماز اشتداد وجودی پیدا میکنه، طوری که اون موقع که وای میستاد در مقام تشریع صرف نماز میخوند کجا و الان وای استاده نماز میخوند، همون نماز به ظاهره که دیگری میبینه رکوعی داره، سجودی داره، حمدی داره، سلامی داره، اما این نماز کجاست؟ حساب دیگری داره جان. و خدا نظام هستی حقیقت الحقایق عز و جل کاری کرده که آقا جان چطور قرآن الان میبینی؟ قرآن بل عوام هیچ بلد نیست، سواد نداره، خوندن بلد نیست، نوشتن بلد نیست. یا الله کتاب میخوام که ببینم، نگاش کنم، مستش کنم، بهره ببرم. قرآن. یکی دیگر، یا الله سواد دارم، یه کتابی میخوام بخونم که این خوندن به من روح بده، جان بده. قرآن. و دیگری آقا یا الله به طوری که در ادبیات عرب و در تلفظ ادبیات عرب در تجوید به بهترین نوع خودش رسیدم، یه کتابی بده که منم مطالعه کنم، همین قرآن. اون آقای دیگر آقا قوه حافظم قویه، اجازه بده یه کتاب بده ما حفظش کنیم، این از حفظ بدونم، قرآن. اون آقا بالاتر آقا علاوه از این که میخونم میبینم حفظش میکنم، میخواهم به مفاهیم یه کتابی پی ببرم به کارم بیاد، قرآن. اون یکی بالاتر میگه به رمزهایی میخوام یه کتاب، همه قرآن. از این عوام درس نخونده امی بی سواد این گرفته تا اون حضرت خاتم انبیا، همه روی یک سفره کتاب نشستن. حالا دیگه همچون نیست که پیغمبر اکرم وقتی به اون مقامات عالیه رسیده دیگه هر روز صبح که بلند بشه دیگه حالا ما که اون حقایق قرآن رو دارا هستیم، حالا چرا من مثل این عوام الناس روز بشینم قرآن بخونم؟ نه خیر، ایشون هم میشینه همین قرآن رو میخونه، همین قرآن رو. همه سر یک سفره هم بسته به اینه که دهنشون چه باشه و از این یک سفره چه لقمه بگیرن. ولذا به تعبیر شریف روایت القرآن و معدوبت الله، اصلا قرآن معدوبه سفره الهیه، سفره اینجا طعام، هر کسی به فراخورش بشینه و طعام بگیره. مولا صدرا طوری و این پیر مرد بند خدا طوری، آدم با سواد فلسفه خوندم طوری میگیره، عارف هم طوری، فقیه هم طوری، تا دهنت چی باشی و هم سر این سفره هم و هیچ کسی از این سفره مستغنی نی. حالا اون که حافظه اجازه میدی بهش که فقط همیشه قرآن رو از حفظ بخونه؟ میفرماین نخیر، اگر این قرآن رو نگاه نکنی، حفظ که قرآن میخونی، شاید صوت خودت رو خودت بشنوی گوش قضا میگیره و اون قوه حافظه قضا میگیره، قوه خیالت قضا میگیره، اما چشمت دیگه قضا نمیگیره. پس چه کنم؟ در این حالی که حفظی نگاش کن، بذار این چشمم قضا بگیره، نه بذار ایشونم نور بگیره، ایشونم طهارت پیدا کنه، وقتی ایشون از نگاه کردن قرآن طهارت پیدا کرده، دیگه حالا بعد از تلاوت قرآن و شنیدن قرآن و نگاه کردن به قرآن، حالا میره یک کتابی رو باز میکنه، داره فقه میخونه، اصول میخونه، ریاضیات میخونه، فلسفه میخونه، این چشم حساب دیگری داره؟ نه، این نور گرفته، این الان از یک حقیقتی برخورداره که اگر چشمی این عبارت رو ندیده، بخواهد الان صبح طلبه بلند شه بره برای درس بحث فقهش، اصولش، فلسفه و عرفانش، نه خیر، این چشم که امروز کتاب رو نگاه میکنه، بی نگاه کردن به قرآن اون طوری که باید بخواند و غذا بگیره نمیتونه، نور نداره، اون حساب دیگری داره. نه آقا جان، یک طوری اون حقایق دین را ساخته که این اول بی اون آخر، اون آخر بی این اول نمیشه. آیتوری که اگر جناب عالی از این مرتبه تشریع راه بیفتی تا به اعلی مراتب حقیقت هم راه پیدا بفرمایی، باز میبینید در اون اوج قله حقیقت از این مرتبه نازله شریعت هم مستغنی نیستی در این نشأه طبیعت. اگه میخوای اون نگاهشو این محکم کن، هرچی اینجا رو لطیفتر دقیقتر اونجا بهتر میشه. فرمودن وضو نوره، از روایت داریم الوضوء علی الوضوء نورون علی نور، و چون این نور نور چشم جنابالی میشه، نور دل جنابالی میشه، این آقا رو هم اسمشو گذاشتن حور و این وضوء میشه حور العین. و این چشم توه، این حور، این نور، این آفتاب، این وضوء، این نور چشم جنابالیه. حالا که وضوء گرفتی و با این حورالعین وضوء داری عالم میخونی، حساب دیگری داره؟ نه، داری کتاب میخونی، حساب دیگری داره. از طهارت ظاهر گرفته تا طهارت باطن، که متکفل بیان طهارت ظاهر شرع مقدس است، اگر بخوای شرع رو رها بفرمایی طهارت ظاهر از دست میره. طهارت ظاهر که از دست رفته امکان نداره بتونه طهارت باطن پیدا کنه، و اگرم طهارت باطن پیدا کرده با آلوده کردن اعضا و جوارح ظاهری بدون طهارت ظاهری اون آلوده میشه، از اون آلوده میشه، سقوط میکنه. چه سقوطی! دار دار حقیقت برادر من آقای عزیز، دار نظام نظام وجود یک حقیقت واحده است. این یک حقیقت واحده را در هیچ مرتبه، در هیچ شأنی، در هیچ ظهوری نباید او را از توحیدش خالی کنی. اگر اینه، همون حقیقت واحده در متن این نظام هستی که اول اول و آخر و ظاهر و باطن است، او در ظاهر طوری تشریع، در باطن طوری به صورت حقیقت، در این آیت به صورت تشریع، در اون باطن به صورت حقیقت داره خودشو نشون میده. از یک مرحلهش جدا بشی و بگی مرحله دیگر کافی منه، نخیر، نمیشه، باید مراتب محفوظ باشه. بله، حالا که از این نشأه تشریع برده، بدنش، ارتباطش، نفسش با این بدن قطع شده، این بدن شده جسم طبیعی، و اون بدن مثالیش، اون بدن ساخته شده علم و عملش دیگه برای او تجلی کرده، از اون به بعد بله دیگه این مرتبه احکام برداشته شده، این مرتبه برداشته شده. الان چشم چون میخواد ببینه، میگیم آقا با چشم سالم باشه، بین شما و اون مبصر حجاب نباشه، باید محیط نور باشه، در نور مطلق نمیشه، در تاریکی مطلق نمیشه، بچه 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 و اینا شرایط هشتگانه ابصار برای چیه؟ برای دیدن در مرتبه ظاهره. حالا یک کسی چشم رو ببنده ولو با چشم باطن هرچی میخواد ببینه، اما دیگه چشم ظاهر بهره و نعمت نداره، اما چشم باطن هیچ مرتبه ای را از مرتبه دیگر تخلیه نکنی، هیچ. همون طوری که هوال اول و والآخر و والظاهر و والباطن، در هیچ مرتبه ای از مراتبش و در هیچ شأنی از شؤونش تخلیه نمیشه، که اگر بخواهی حق را در هر مرتبه ای از مراتب خلق بخواهی تخلیهش کنی، به همون اندازه جفت پیش میاد، توحید توحید عددی میشه، توحید قل هو الله و احد الله و صمد نمیشه. فلذا بندگان خدا حرف نشنیدن، راه افتادن طفلی ها روی همین عشق و علاقه و چه کارها پیش آوردن که انشاءالله کم کم در کتاب نزدیک که بشویم با زبان کتاب آشنایی پیدا بشه انشاءالله، میبینید که و چه بسا بندگان خدایی نیافتن چون حقیقت را ره افسانه زدن و چه گرفتاری ها پیش آمده و چقدر وقت کتاب ها حالا گرفته شده. اون طایفه کیان؟ اینا کجایین؟ اینها شریعتی ها هستن، اینا تشریعی هست، اینا دیگه با فلسفه مخالفن، با عرفان مخالفن. خب چرا آقا جان؟ این پله رفتی پله بالاتر برو. نه این طایفه اینا کیان؟ اینها طریقتی ها هستن، اینها با اونا چرا اصلا همتون چرا تشریعی نیستی؟ چرا؟ نه خیر آقا، تشریعی شریعت با حقیقت با طریقت جداست. اونها کی هستن؟ اینها طریقتی ها هستن، اصلا اونها رو قبول ندارن. اینها رو کی گفته؟ اینها رو کی بافته؟ و چرا به این صورت تو سر هم؟ برای چی آقا جون؟ از این ابتدا شروع بفرما و همین جور پله به پله بالا برو و در هر پله قرار گرفتی احکام هر مرتبه ای را به مطابق اون مرتبه پیاده بفرما و تداخل در احکام مراتب هم پیش نیارید و در هیچ مرتبه هم خودتون تخلیه نفرمایید. همونطوری که خدایتون خدای از صمد هست، شما هم عبد صمد او باشید. عبد چرا جفت پیش میارید؟ اون که رفته فکر میکنه حقیقت از تشریع جدا شده، ایشون مرتبه تشریع رو تخلیه کرده، ایشون دیگه عبد از صمد نیست، ایشون جفت داره، ایشون توحیدش توحید عددیه. ولو عارف باشه، ولو حکیم باشه، این که هم در مرتبه تشریع وایستاده و نمیخواد که اون بالاتر بکشه، بالاتر رو نفیش میکنه، اینم موحد به توحید عددیه. خب بله، یه وقتی آدم بیاد این مقدار بعد بگه آقا نه اینکه بالاتر، نه اینکه قبولش ندارم، من توفیق پیدا نکردم بالا بره، این خوبه؟ این خوب، هیچ مرتبه ای رو تخلیه نفرمایید و این حرفا برداشته بشه، این اختلافات گرفته بشه، یک حقیقت واحده و دارای درجات و مقاماتیه. از تو حرکت، از خدا برکت. هر مقدار هم آقا جان، هر مقدار به راه افتادید و به شما انشاءالله افاضه شده، هرچه فرمودن از تو حرکت، از اون طرف برکت، هرچه دادن الهی شکر، شکر، الحمدلله، شکر. حالا امروز راه افتادیم رفتیم مدرسه مون، یه مقداری از صفحه لمعه رو پیش رفتیم، الهی شکر، الحمدلله، نسبت به دیروز یه صفحه بیشتر خوندیم، کفایه مون یه صفحه بیشتر پیش رفته، منظومه مون یه کمی بیشتر فهمیدیم، از اسفارمون یه چیزی بیشتر فهمیدیم، از قرآن عزیزمون یه چیزکی باز فهمیدیم، شکر خدا. حالا درسته که آدم ناگهانی بله چشم میدوزد به حضرت مثلا علامه طباطبایی ها، چه اون تشنگی باشه اینا تشنتون بکنه، بگید انشاءالله میخوام اونجا هم برم، چرا ندم؟ سفره که ریخته، غذا که آماده، و چرا به من که بخل ندارن؟ از یه طرفی به من فرمودنم تعالو، نه بیا بالا، بفرمایید بفرمایید، اصلا بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست. کی درو بسته؟ کی گفت نه؟ در گشاده است و صلا در داده، همینجور داد میکشن، فریاد میزنن، صلا در داده که چی آقا؟ چرا داد میگیشی؟ میگه بفرمایید، خان انداخته، سفرم آماده، بفرمایید، چی میخوای؟ بالاترها، بالاترها، کی جلو شما رو گرفته؟ و شما هم که حقی وقوف نداری؟ بله؟ آخه خیلی هم میرسن به آدم بندگان خدا و آقا شما میفرمایید که اینجور، خیلی ها رفتن تو راهی موندن. چرا تو راهی موندن؟ هر قدمی که برداشتی به همون قدم، به همون اندازه‌ای که برداشتی شکر خدا، به همون اندازه شکر خدا. آقا جا، توحید که توحید عددی که نیست که یه خدای جدایی یه گوشه اونجا گذاشتنش و به من گفتن آقا روی این پله برو بالا، هر چه پله رفتی به اون نزدیک‌تر میشی، که اینجوری قرب که نداری آقا، که قرب قرب انسانیه، قرب کمالاته، قرب حقایقه. عزیزم این که سالک راه است، الان اینجا راه میفتی به طرف حرم مطهر، هر یک قدم که میگیری، هر یک قدم که گرفتی، این مقداری که داری قدم میگیری سالکی. اما وقتی این قدم رو برداشتی و قدم بعدی رو میخوای بگیری، نسبت به اون قدم بعدی سالکی، اما نسبت به این قدم قبلی واصلی. همین مقدارم یافتی، الحمدلله، شکر خدا، راه رو میفتی به توسل نظام هستی، به حقیقت عالم، به ائمه اطهار، به نفوس مکمل. آدم تقرب میجوید، هرچی نصیبمون شده، شکر خدا. اینا چه فرمایشی که آقا بله بندگان خدا رو به سوی معنویت اینها خیلی و فلسفه و عرفان و عرفان عملی اینها رو آدم چرا رو اندازی کنه که بله اکثری رفتن تو راهی موندن. چرا تو راهی موندن؟ هر کسی هر مقدار رفته همون مقدار واصله، همون مقدار تقرب داره. و حرف باید بیش بیاد ببینیم انسان کیه. آیا انسان همین اندازه که روی دو پا راه میره و به ظاهر یه حرفی میزنه همین مقدار آدمه؟ خب چرا بالاتر نریم؟ و اینا چرا باید مزاحم کار ما بشه؟ آقا جان، چون همه عزیزانم طلبه هستی و من هم طلبه در خدمت شما و سرورانیم که به ظاهر عنوان طلبگی ندارن، الحمدلله، یا دانشجو هستن یا درس خونده هستید، زحمت کشیده هستید، حرف و متوجه میشید، به زبان همدیگر آشنایی داریم و میتونیم، اجازه بفرمایید که این تمثیل را میکنیم. خب حالا همه طلبه الان را افتادیم، آیا خارج رو به روی ما بستن؟ اجتهاد رو به روی ما بستن؟ مرجعیت رو به روی من و شما بستن؟ چند تا مجتهد دورشو حصار کرده، کنار کرده، چفر کرده که آقا ما چند تا مجتهد شدیم، کسی حق نداره که دیگه در این حوزه مجتهد بشه که پوز ما پایین بیاد مثلا؟ یا این آقایان مجتهدین، این اساتید، این عارفان، این بزرگواران همینجور من و شمای طلبه میگن آقا یا الله پناه بر خدا، حالا به راه که افتادی همینجور زحمت بکش پله به پله، تعالی بیا بالاتر خبرهاییه. حالا هر کسی داره میره دیگه، داره میره. بعد بگیم آقا چون حوزه علمیه قم 30,000 تا طلبه داره و همه هم که مجتهد نمیشن، پس بنابراین اصلا نیارید طلبه نکنید. خب حالا اومده تا معالم رو هم خونده، کمه؟ حالا اومده لمعه رو خونده، کمه؟ بیاد بالاتر، مکاسب زحمت بکشی انشالله کفایه بره. انشالله اومده درس خارج، 4 کتابای تفسیری هم مطالعه کرده، ادبیات هم میدونه، منطق هم خونده، کمه؟ آره این مقدار، شکر خدا، همت بکن بیاره بره بالاتر. تا اینجا که آمدی استیحاش که نداشتی، داری؟ از یک نطفه، از یک قطره آمدیم تا به اینجا که الان عوالم هستیم، اینجا نشستیم، استیحاش داشتیم؟ حالا از این بالاترها رو چرا؟ چون به بنده بعضی از آقایان عزیزان رسیدن که آقا شما اینها را خیلی دعوتشون میکنید برا آخر، اینها نه، اینا میان تو رایی ها میگوه آقا جان سرور من چرا حرف میزنی شما؟ خب بذار بندگان خدا را بیفتن، نه بذار انشالله در آینده ما در حوزه من علامه طباطبایی ها داشته باشیم. به این دردهای معنوی رو کی مثبت حل کنه؟ شما دعوت بشوید، دعوت بشوید، به راه بیفتید، زحمت بکشید. ان الله هم لا یزی و اجر من احسن عملا، انشاءالله شما به مقاماتی برسید، دست بندگان خدا رو بگیرید. نه، این دردهای معنوی رو کی باید حل کنه؟ نه حقیقت هم این دردها رو کی باید حل کنه؟ الان ما طلبه های حوزه چقدر در ساختن بی سرپناه شدیم. اگر حرف گوش می کردیم فرض خدمت علامه طباطبایی اونجوری که باید زانو می زدن، اونایی که قبل از ما بودن مقامات طی می کردن، درجات می یافتن، سیر عرفان عملی می کردن، امروز مثلا 5 نفری، 10 نفری، 50 نفری، 500 نفری استخوندار در خدمت امام، بزرگان دیگر، مرحوم های شاهابادی و مثلا دیگر بزرگواران، اگر امروز الان ما در حوزه 20 نفر، 50 نفر شخصیتی مثل حضرت آیت الله بهجت، مثل حضرت آیت الله کشمیری، مثل حضرت استاد عزیز، دیگران داشتیم، الان اینجور بی سرپناه نبودیم که. آخه مثلا 20 سال 15 سال الان بنده، الان 25 سال تقریبا تو این حوزه‌ام دیگه، و شما هر کدومتون 5 سال 4 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال چقدر ساخته شدی؟ چقدر حالاتی داری؟ چه خوابهایی داری؟ چه بیداریهایی داری؟ از ماورای طبیعت چه خبر داری؟ از ملک و ملکوت چه خبر داری؟ از اسرار موجودات نظام هستی چه اطلاع داری؟ ای جان بکنیم اگر سال تا سال یه خوابی مثلا یه چیزکی به درد بخوری ببینیم، خیلی بود از هفت خان از هفت آسمان بگذرد خنده من. چرا؟ این مقدار چرا؟ اما همین اندازه. بله آقا، مقدمات رو خوندم، سیوتی رو خوندم، مغنی رو خوندم، معالم رو خوندم، لمعه رو خوندم. خب خیلی خوب، اینا بسیار خوب، کمال بسیار خوب، خوب خوندم، کفایه خارج داخل خوندم، اینا درست. اما دردت چی شده؟ دردت گل کرده؟ درد گل کرده که چی درد داشتی؟ حقیقت هم بریم با کی صحبت کنیم، چیکار کنیم و چه خاکی به سرمون بریزیم؟ شب چی شده؟ خلوت چی شده؟ و فرمایشات خیلی اگر ما را متشرعه، مثلا خیلی ما الان جانبارا بود، حالا اول که اومدیم درس جامع المقدمات، همین درس اخلاق متعارف برای ما که آقا دروغ نزنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، افترا نکنید، خوب درس بخونید. این تا اومدیم درس خارج هم دیدیم همین مقدار درس اخلاق. آخه این مقدار آقا جان، من از اون روز که آمدم مقدمات الان که درس خارجم، چقدر کتاب خوندم، چقدر مراتب علمی طی شده. خب در جهت معنوی هم الان اگر 20 سال هستم، باید 20 عالمی طی کرده باشم که آقا که باز من امروز این طلبه درس خارج خونده، همون طلبه اون سال اول آمدن به مدرسه ابتدایی که آقا هنوز غیبت نکن، درو نزن، یعنی من هنوز معطل این حرفان، و اونم که داره به من میفرماید حتما دردی داره، میبینه هنوز من این گرفتاری ها رو دارم، به وقتش برسه شاید دروغم بزنم، به وقتش هم برسه شاید هم تهمتم بزنم، درو؟ اینم مجبوره که دیگه هنوز تو درس خارج بازم بگه آقا خوب باشی. ای خدا، ای هنوز این بنده که با خودم خیلی دعوا دارم، با شما دعوا نمی کنم انشالله، برای خودم خیلی دعوا داریم با خودم. حقیقتا همونطور که روز اول اومدیم مقدمات شروع کردیم و الان چندین سال درس خارج فقه و اصول، مثلا فلسفه، کارهای دیگر، ادبیات، تفسیر، چه اینا رو داریم خوندیم، حرفش رو یاد گرفتیم، و اگه بیاید درجه بندی کنی میگی مثلا این آقای طلبه الان حوزه امتحان داده و رتبه سوم مثلا رفته و مرتبه دهم خارج رو امتحان داده، ببینم این طلبه تو مرتبه دهم معنویت هم هست یا هنوز مال اون سال اوله. و چه بسا که روز اول آمده یه تعبداتی داشت و یه بینش های از قبل داشت، چقدر خوب بود که الان که بعد از 20 سال 30 سال اومده درس خارج بالا، برمیگرده اون روز اول معنویت نگاه میکنه میگه ای کاش اگه اونجوری حال باز پیدا میگردم خوب بود. چقدر تفاوته را این، چرا باید اینجوری بشی؟ حالا آجان با خودمون دعوا نداریم، بعد میخوایم بریم این اجتماع مردم بیچاره رو بسازیم اونها با ما دعوا نکنن که آقای عزیز شما بله مراتب ده رو رفتی که حالا من رو میخوای به پله اول ببری، یا خودت که رفتی پله دهم درسی برمیگردی معنویت پله اولتو میبینی، میبینی از دهم قویتر بود که اول اینکه طلبه نشده بودیم، این روحانی رو آخوند رو میدیدیم اصلا یه جوری بودیم، خداییش من که اینجوری بودم، اصلا روحانی نگاه میکردم فرشته، یعنی اگه به من میگفتن جبرئیل بخواد تمثل پیدا بکند چیه؟ این به این شکله، پاکی، طهارت، معنویت، صداقت، که اصلا دروغ و چه حتی بعضی از مردم باورشون نمیشه برادر که آخوند مثلا فرض برای رفت حاجت بره، میگن اصلا مگه آخوند میشه رفت حاجت داشته باشه؟ بس اصلا چه اعتقادی داره؟ من اون روز که آمدم طلبه شدم اینجوری هستن، نگاه میکردم به نماز، به روزه، به چه. الان که 25 سال از من میگذره نگاه میکنم به روز اولم، میبینم که اومدیم اینجا و خو کردیم و یه عادتی پیش آمده و عجیب عجیب خو خو عادت کرده و ای خدا و هنوز باید برم مثلا پیش درس اخلاق به من میگن دروغ نزن، ای خدا هنوز این زبانم کنترل نشد دروغ بزنم. این کجا؟ اون حرف کجا؟ اون که آشون منطقی میگه علامه طباطبایی ما رفتیم ایشون خدمت آقای قاضی حالاتی داشت و درجاتی داشت و مقاماتی داشت کجا؟ آقا جان این بخش ها خیلی داریم حوض فقیر میشیم، از خیلی فقره، خیلی فقره. الان یه چهار تا پیر مردی که داریم اگر خدا اینا کرده اینا رو هم از دست بدیم دیگه اصلا نمیدونیم چه کار بکنیم. و هدف اصلی چیه؟ هدف اصلی چی بود بالاخره؟ کسب و کار که نیست آقا، که اگر کسب و کار باشه خب ما میرفتیم یه مثلا بنده میرفتیم چهار تا گوسفند میگرفتم تو صحرا، خیلی هم خوب. آه گوزمان چرا نمی کردیم؟ عیب نداره که زندگیش داره میشه دیگه، نه زندگی داره میشه نه. خب دیگه دعواییست با خودم دارم چه کنم؟ روی درد با روی بیچارگی و خدا کنه که آقا خدا کنه که درد پیش بیاد، درد پیش بیاد، درد پیش بیاد. به تعبیر اون آقا آب کم جوی، تشنگی آور بده. تو چی کنم؟ تشنگی خوبه، آب آدم آب درسته، اما تشنگی پیدا کردن سخته. تشنه نباشه آب پره نمیتونه بخوره. درد باشه، حالا ببین درد چه میکنه. و الحمدلله رب العالمین انشاءالله و خداییش طلبه های ما خیلی مستعدن، خیلی مستعدن انشاءالله. حالا باید قبلی های مقداری بله زحمتی میکشیدن و الحمدلله که کشیدن و این مقدار دارن ما رو میپرورانن، ممنونشون، متشکرشون و پابوزشون هستیم، دستبوزشون هستیم. اما آدم بله علامه طباطبایی میخواد، آدم جناب آقای قاضی رو میخواد، الان آدم آقای کشمیری رو میخواد. و چرا باید آقای کشمیری الان از دست ما بره؟ 20 سالم در این قوم باشن و چرا 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر چرا نفتن خودشون تحویل بدن که الان ما یه 20 نفری، 50 تایی، 40 تایی، 100 تایی آدمایی داشتیم؟ نه. و همینجور آقایان دیگر، اینا که نمیشه آقا راها کرد که. خدا شما رو برای ما محفوظ بدارد تا انشالله فردا ساعت 8 متن کتاب رو شروع کنیم، فصل 1 رو. و الحمدلله رب العالمین. عزیزانی که آجان، عزیزانی که تشریف نداشتن تا امروز، لطف بفرمایند نوارهای این چند روزه رو گوش بفرمایید آقا جان، مقداری وسط راه وسط حرف نباشه.